نوبت می رسید که در واقع به شبهاتی که در اصل حوزه دین بود و در مورد حکومت دینی بود اشاره بکنم. صحبتی که من قبلا هم بهش اشاره کردم این بود که مشکلات و شبهاتی که در حوزه دین مطرح میشه تأثیرگذار است بر حوزه حکومت دینی. این شبهات شبهاتی است که من یه فهرست مختصری را ازش اشاره کردم. مشکل اول و شبهه اول تعارض در منابع. اینکه خود قرآن تناقض داره. خب کتاب آسمانی راجع به خلقت آسمان مشکل داره، راجع به خلقت انسان مشکل داره. این تعارضهایی که در متون دینی هست، روایاتی که با هم متعارضن، آیاتی که با هم متعارضن، این تعارضها باعث میشه که ما به این مسئله روی بیاریم. پس خوب دقت کنید، تناقض در ادیان و تعارض در منابع به این نتیجه روی آورده، یا باید از تمامی دین دست بشوریم و مهمل و موهوم بدانیم و رهاش کنیم، یا بیاییم بگیم زبان این منابع و زبان دین زبان علمی نیست، زبان استعاری است، زبان تمثیل است، سمبولیک است. در نتیجه اگر این مسئله رو مطرح کردیم، اشکال دومی میشه که زبان تمثیلی این اصول تفسیری و این اصولی که ما برای تفسیر و تأویل تا به حال دنبال میکردیم براش کفایت نمیکنه. برای اسطوره و تمثیل یه اصول دیگری رو باید دنبال کرد. این غلطه که ما بیایم دنبال تفسیر آیات و تفسیر و روایات رو به این نحوه بگیریم و این اصولی که تا به حال ازش گفتگو شده پیگیری کنیم، بلکه برای تفسیر و تأویل در این زبان غیر علمی باید به اصول دیگری از تأویل و تفسیر روی آورد که این اصول 5-6 مورد براش میشمرن. یکیش انتظار ما از این متن، انتظار ما از این دین. من با انتظاری که از یه متن دارم به اون معنا میدهم، این دخالت دارد در تفسیر. دیگری شرایط معاصر من هست. من داستان رستم و سهراب و اسفندیار در هر مقطع به کیفیتی که میخواهم برداشت میکنم، نه به کیفیتی که واقع بوده. مثلا به واقعیت رستم و سهراب و اسفندیار کاری ندارم. اون چی که برای من هست قیامی هست که من با انتظار خودم و با شرایط معاصر خودم از این متن بیرون میاد. این حرف دوم. با این تحلیلی که تا به حال اشاره شد بهش، فهم ما از شریعت و از متون و منابع شرعی طبیعتا سیال خواهد بود، قبض و بسط پیدا خواهد کرد، محدود نخواهد شد. آدم های متفاوت، کسانی که در حوزه های متفاوت هستن، برداشت های متفاوتی خواهند داشت. و اون چی که بر این تفاوت دقیق تحول دخالت دارد، روابط علمی هست، شرایط زمانی هست، حوادث جدید و مسائل مستحدث هست. این شبهاتی که ازش از کمش حکایت کردم، ولی اینکه ذهنتون آشنا باشه، اینا باز گفتم این بحث نیست که فقط من اعتقاد من هست یا بیان من هست، نه، این بیشتر این خصوصیته که ما بفهمیم ما در برابر شبهاتی هستیم، در برابر شبهات در هم تنیده ای که من گفتم به کسانی که شبهات رو القا کردن و گفتگو کردن هیچ بحثی نیست، هیچ اعتراضی نیست. حرفی است مطرح شده قبل از این، شاید از اوائل این قرن در زمینه‌های دیگه حرفا مطرح شده، خانه‌ها در داد و ستد فرهنگ‌ها این مسائل خانه‌ها نقل و انتقال پیدا می‌کنند. ما مشکلی نداریم که میکروبی تحقق پیدا کرده است یا با چه وسیله به کجا روی آورده است. مسئله نیست که ما باید در برابر این میکروب‌های نفوذ پیدا می‌کنند هم آگاه باشیم، هم مسئولیت خودمون رو بتونیم فراهم کنیم. و بعد ببینیم این تأثیری که این نتیجه به این تفکر دارد تا کجا را می‌گیرد. حوزه معرفت را، حوزه عمل را، حوزه حکومت را، این حوزه‌های متفاوت رو در نظر بگیرید. من جواب کلی این قضیه را من قبلا بهش اشاره کردم، ولی این نکته کلی من می‌خوام اشاره کنم. اگر ما حوزه‌های معرفتی رو متفاوت می‌کنیم و این مسئله رو مشخص کنیم، گمان کنم خیلی کمک بیشتری به ما بکنه. حوزه سیال ذهن و معرفت در حوزه تداعی معانی تحقق پیدا می‌کنه، در حوزه ناخودآگاه هم تحقق پیدا می‌کنه. تفسیر و تأویل های متفاوت در این دو حوزه، یعنی در حوزه ناخودآگاه ذهن آدمی یا در حوزه تداعی معانی و سیال ذهنی او، این دو امر تحقق دارد. ولی در حوزه علم و اراده و دلالت طبیعتا نوبت به برداشت های ما، انتظار ما، شرایط عصری، امکانات روز، حوادث چه نخواهد بود. در این حوزه که حوزه دلالت و علم و اراده متکلم هست، ماییم و استناد، ظهور و استناد کلام مطرح میشه. واسه ذهن خودش چه میکنه یا چه نمیکنه، ما اینجا اراده جدی رو پشتوانه داریم.
کلماتتون بار دارن. اینجور نیست که بیاید از کلمات پیام بخواید بگیرید، هستی مرکزی و روح تفکر رو بخواید بگیرید، انتظار خودتون رو علم قاضی کنید کلاهش کنید. همه این مسائل به این برمیگردد که ما معتقدیم متکلم مرادی ندارد، اراده‌ای ندارد، یا متکلم علمی ندارد و احاطه‌ای ندارد و ما در حضور او مطرح نیستیم. در نتیجه ما با کلمات مرده‌ای که حد و حصاری ندارند روبرو شدیم. باید به اینها بدمیم، با انتظار خودمون، با نگاه خودمون و برای او چیزی دست بزنیم. این مشکل رو همینجا باید بهش توجه کنیم. و اما در رابطه با حکومت، این شبهاتی بود که در حوزه دین بود و تأثیرگذار بود بر حکومت. اما در رابطه با خود حکومت، شبهاتی که وجود داره من قبلا بهش اشاره کردم. یکیش اینه که دین و حکومت‌های دینی اصولا انسانی نیستند. چرا انسانی نیستند؟ به خاطر اینکه به شخصیت آدمی حرمتی و کرامتی نمیدهند. چرا؟ میگن انسان باید تابع باشد. همین مضامینی که در طی این شفاهاتش گفته بودیم مورد استدلال این آقایی. شما مفهوم ولایت دارید، یعنی پس آدمی سرپرست میکنه. شما مفهوم عبودیت دارید، یعنی بنده است، انسان آزاد نیست. شما مفهوم تبعیت را دارید، یعنی آدمی حق اقدام ندارد. خیلی بحث تقلید هم است. میگید تبعیت از حقوق رسول است. میگوید انسان تسلیم باید باشد. کجا اینها با مفاهیم کرامت انسان میسازد؟ کجا با شخصیت آدمی میسازد؟ حکومت دینی بدون این عناوین ولایت، به گفته خودتون رو طرح حکومتی شیعه که بر اساس ولایت است، بدون ولایت، بدون عبودیت که معرفت تا جامعه دینی را تحقق میدهد، بدون ولایت که حکومت دینی را تحقق میدهد، بدون عبودیت، بدون تسلیم، بدون تبعیت، چه چیزی از او باقی میماند؟ از انسان چه داستانی داریم؟ از انسان کرامت را میگویم، انسان رو بهش چه کرامتی؟ انسان نمیتواند بفهمد، نمیتواند تصمیم بگیرد، نمیتواند عمل بکند. هر چی که تو میگویی شخصیت انسان، کرامت انسانی منتظر. به همین خاطر این شبهه اساسی که حکومت های دینی به خصوص و این حکومتی که ما ازش گفتگو میکنیم، حکومتی که بر اساس ولایت است، بر اساس عبودیت آدمی، بر اساس تسلیم است، بر اساس تبعیت است، با کرامت انسانی نمیشه. جواب خیلی ساده است. ما همه این معانی رو که گفتگوش کردیم، اگر از شناخت، محبت و حرکت ذهنی و قلبی انسان کمک گرفته نمیشد، یعنی این آدمی نبود که انتخاب میکرد، آدمی نبود که میشناخت، که میخواست، که عاشق میشد، که عمل میکرد، هر درست. یعنی هر حوزه ای از اعمال که بدون پشتبانی از معرفت و محبت و انتخاب انسان باشد، وهن به آدم است، توهین به انسان است، با کرامت او ناهمخوانی است. حتی اگر تو بهترین خوبی‌ها را برای انسان بخواهی، با کرامت او ناسازگار است. به همین اساس ما معتقدیم مجموعه جریان‌های تربیتی که القائی هستند، مجموعه جریان‌های تربیتی که زمینه‌های مخالف را برمی‌دارند، از ناخودآگاه آدمی او را به هر سویی که میخواهند میکشند، با خناس وسواس آدمی را به سمت خواسته های خودشان، حتی اگر بهشت موعود این آدم هم باشد، میبرند، انسانی نیستند. تمامی جریان های حکومتی موجود که ناخودآگاه خواسته هاشو به انسان تأمین میکنه و تحمیل میکنه، منتقل میکنه، نوع مصرف تو، نوع پوشش تو، نوع نشست و برخاست تو، حالت تو را با کیفیت های مستقیم و غیر مستقیم کنترل میکنن. اینها انسانی نیستن. هر جا که داستان انسانیت مطرح میشود، باید داستان تفکر و شناخت، احساس و انتخاب، محبت و عشق آدمی جای داشته باشه. بدون معرفت، بدون محبت، هر عبودیتی رفتگیت هست، تسلیمی بازدگی، وهنه، تبعیتی کورکرونه است. ولی بعد از معرفت، بعد از محبت، بعد از انتخاب چه چیزی باقی میمونه؟ اگر ما این رو قبول نکردیم که بصیرت، که معرفت، که بینه، که هدا در زمینه کار انبیا و در غایت مقاصد اونها مطرح بود، که زمینه کار اونها هدا و بینات و فرقان و میزان بود، غایت کار اونها هم لیبین لهم ما تتقون، تبیین بشود، روشن بشود، اگر ما این مجموعه رو در این مجموعه قائل نبودیم، حق با تو بود، لحن آدمی بود، تحقیر آدمی بود، مسخ آدمی بود. همینطور که ما سفت و محکم معتقدیم تمامی جریان هایی که امروز مستقیم و غیر مستقیم در اطراف انهای عالم با هر عنوانی از تمدن و با هر شکلی از نظام نوین و غیر نوین به آدمی تحمیل کنند و نو آدمی نفهمند که به او تحمیل شده است. مست آدمی، وهن آدمی. تفاوت کار انبیا با بقیه در همین است که زمینه از هدایت رو برای او فراهم کنند که آدمی بفهمد انتخاب کند. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. انا هدیناه السبیل ما شاکرا و اما شکورا. این چگونه به بازی گرفته می شود؟ اون چی که در حکومت های خناسی طریقه های القایی برخورد های غیر مستقیم و هنرمندانه که با ناخودآگاه آدمی بازی می کند و ذهن تو را غیر مستقیم دور می زند یا در دل تو نفوذ می کند یا تو را با هزار وسیله به سوی مصرف، به سوی اسوه های مطلوب اونها می چشاند، این مجموعه می شود انسانی و جریانی که بنای بر هدایت و بینات و کتاب و میزان دارد، مبنای فرقان و میزان را دارد، می شود نسل، می شود ذهن شخصیت آدم. روشن شد؟ پس تمامی اشکال را عبودیت، ولایت، رقیت، نمی دونم چی بود، تبعیت، تسلیم، این عناوینی که ازش گفتگو شد در این اصول یا تقلید و چه و چه که در موارد دیگه ازش گفتگو میشه، این مجموعه مادامی که از بصیرت انسان، معرفت انسان، انتخاب انسان، عشق و محبت او بهره گرفته باشد، مسخ آدمی نیست، تحقیر و توهین به آدم نیست. روشن شد؟ این شعار نیست، مسئله همین است که هر نوع تربیت القایی، تربیتی که داغ می کند نروشن، که به آغوش می گیرد آینه می دهد، راه را نمی دهد، معیارها را نمی دهد، همه این تربیت ها تربیت های تحمیلی هستند و همه این نوع برخورد ها برخورد هایی هستند که انسانی نیست، لااقل انسانی نیست، نمی گویم شیطانی هستند. نکته دوم، مشکل دوم، تحقیر به فهم آدمی. حکومت دینی به طور کلی دین معتقد است که آدمی نمی فهمد، آدمی نمیتواند قدم بردارد، باید او را برد. میگه لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سوال نکن بعد براتون تمام میشه. در انتخاب هم به تو حق انتخاب نمیده. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. مؤمن و مؤمنه حق و اختیاری براش باقی نمیده. این هم تحقیر به فهم آدم. خب اینم باز همین مسئله است. این مسئله این نیستش که تو نمیتوانی بفهمی. ببین آدمی که این را فهمیده است که چقدر است، یک، چه ارزش‌هایی دارد، دو، چه برنامه‌هایی می‌خواهد، سه، آدمی که فهمیده است احتمالاً بیش از 70 سال استمرار دارد، چهار، آدمی که فهمیده است با عوالمی مرتبط است، با برزخ، با غیب، با نمی‌دونم ملک، ملکوت، ملک، با شرایط متفاوتی لااقل احتمال ارتباط را می‌دهد. این آدم با این آگاهی وسیع گسترده، با کسی که خیلی راحت هیچ چیز را نمی‌داند، یه کاکائوی دم دستش افتاده و بدون درنگ می‌خورد، آیا برابر است؟ الیسد الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خب این راحت انتخاب می‌کنه. اگر مذهب به انسان می‌گوید تو نمی‌دانی، یعنی در این وسعت نمی‌دانی، ولی خب چرا تو می‌توانی دنیای خودت را بچرخانی؟ آدمی تو این 70 سال میتواند زندگی کند، نمونش بدون خدا با شرایط مختلفی از توتمیزم و مسیحیت و پروتستان و الحاد، با شرایط متفاوتی از دین و فرهنگ به تمدنها راه یافته. هیچ مشکل نیست، آدمی تو این حوزه براحتی میتواند کار کند. مشکل در این جریان مشکل اجرایی است که طرح داشته باشد، که نیازها را بشناسد، که نیازها را عهده‌دار شود، منتظر نماند، خلاق بشود، حل کند و بیافرین. مشکل از این جهت باقی نمیماند. مشکل برای آدمی است که حوزه خودش را یافته است، استمرار خودش را باور کرده است، از مقدار استعدادها حدس میزند که ادامه دارد، حدس میزند. این آدمی خب طبیعتا محتاج است. این آدمی به علم و تجربه، به عقل و فلسفه، به قلب و حتی شکوفایی های عرفانی خودش، حالا با ریاضت ها، با مراقبت های الهادی و غیر الهادی، نمیتواند بسنده کند، نمیتواند کفایت کند. مسئله نیست که با این تناف ها نمیتوان تا اونجا بار را برداشت و به دوش کشیده بود. این امکانات، امکانات محدودی هستند. این تحقیر آدمی نیست، مثل منی که اطلاع ندارم تو من را به خودم معرفی کنی. اگر دین به تو میگوید تو محدودی، تو ناتوانی، تو مشکل داری، این تو را تحقیر کرده است. همین است، مگر جز واقعیت این آدمی امکاناتش کفاف این روابط پیچیده را نمیدهند. صفت هم میگوید نمیدهند. ولی این خودآگاهی انسان، نتیجه ترکیب تقبلی انسان، این خودآگاهی است، این مسئولیت است، این آزادی است. آزادی او، خودآگاهی او، وقوف او، حزن از گذشته و خوف از آینده، بحران‌هایی است که این آدمی رو در رنج می‌اندازد.
حالا اگر به این انسان بگن تو با این امکانات برای این 70 سال نیستی، به او بگن اتترکون فی ماها اونا آمنین، امن و رفاه و رهایی اهداف تو نمیتوانند باشند، باید او رو محاکمه کرد، باید صالح را به دار کشی. خیلی عمو زنجیر بافی. حکومت های دینی اگر به آدمی گوش داد می کنن محدودیت او رو، به او توجه می دهن که تو نمیدانی ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، به خاطر اینه چی در این حوزه ناتوان است آدمی؟ نه، در این حوزه با غریزه تامینه، با تفکر و علم تامینه، احتیاج به تعقل ندارد، احتیاج به آزادی ندارد، احتیاج به وقوف و خودآگاهی ندارد. رنج آدمی از وقوف او، انسان در شب عروسیش، در متن بهارش، رنج پاییز و ترس فردا و عزای پس فردای خودش داره، چون میداند فراباش است، از لحظه بیرون است. این خصلت وجودی آدمی، این ترکیب وجودی او، این مشکل فراش است. کسی که مشکل رو به تو گوشزد کرده، تو رو تحقیر کرده، و کسی که مشکلات رو برای تو سبک کرده، به تو دوستی کرده، کسی که تو رو فریب داده و مغرور کرده که تو با همه این امکانات آمدی کاری بکنی که دو تا بزغاله میکنن، راحت‌تر از هم میکنن، اون به تو محبت کرده، رسولی که به تو میآموزد چگونه زندگی کنی و با چه باشی و چگونه باشی، او به تو ظلم کرده. خیلی دیگه. اشکال سوم، تجاوز به حقوق آدم. حکومت دینی برای آدمی حق قائل نیست، نه حق بازخواست که بتواند بپرسد. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اوست مسئول نیست، اینها هستن که باید پاسخگو باشن. خب حق انتخاب هم که نداشتید، حق آزادی هم که نداشتید. چه آزادی های اعتقادی تو بخوای بهایی بشی، بخوای زرتشتی بشی، میگن نمیشود. تو جامعه میخوای این گونه زندگی کنی، میگن نمیشود. این جناح سیاسی رو داشته باشی، میگن نمیشود. لباست را این گونه کن یا پوشش هایت را این گونه کن، میگن نمیشود. حق امنیت نیست، حق حیات نیست. این داستانی که از حقوق بشر شنیدید و میشنوید، اساس اینها در همین جهان هفته است. به حکومت های دینی هیچ حقی برای هیچ کس قائل نیست. من کاری ندارم که توجیه های با این قضیه میخواییم بکنیم، فعلا به اشکال میپردازیم. این اشکالی که اینها دارن این مرتد شما به شرط حیات نمیدید، دیگر اندیش ها حق ندارن، همین اصطلاحی که امروز مطرح شده. خب این به چه جواب میده؟ می شود اینجا یه جور جواب داد که بابا اگر اینها در اینجا مطرح میکنن این حرفا رو، در اون طرف عالم هم، اون طرف ماوراء بهار، یا نه تو مهد تمدن تو پاریس، بچه‌ها حتی حق پوشش ندارن. به جرم بنیادگرایی لباسشون رو چه میکنن؟ محدودشان میکنن. به کمترین عنوانی محاصرهشون میکنن، سینجیمشون میکنن. این گونه جواب میتوان داد. ولی در واقع این گونه جواب دادن مشکل رو حل نکردیم، مشکل رو به جای دیگر بردیم. این اونجا همین گونه هست. جواب مشکل چیست؟ بله، داستان اقلیت ها، داستان زخت آمد اونها، حتی یعتل جزیت انیدن و هم ساغرون، یه حتی اونها که در قلم رو به جریان های حکومتی شما هستن، باید جزیه را با تحقیر بدهن. یعتل جزیت انیدن، خودشون بیان بایستن بدن و هم ساغرون، کوچیک بشن، ساغر، مطلوب تحقیر اونها. اینو چجور جواب میده؟ داستان حقوقی که مطرح میشه و تجاوز به حقوق رو، من اعتقادم اینه مسئله رو بعد از بنیادترین روایت قضیه، جامعه‌ای هست، آدمایی هستن زندگی میکنن، در این جامعه هدایتی مطرح میشه. مادامی که در جامعه هدایتی شکل نگرفته است، بصیرتی نیامده است، بیانیه‌ای نیامده است، از هیچ کس حقی نداره. ولی وقتی که هدایتی آمد، آدم‌ها در رابطه با این هدایت چند هستن؟ یا میفهمند و زیر بار نمی‌روند، کفر می‌ورزند. خوب دقت کنید، این نکته اساسی مسئله است. کفر یعنی فهمیده است و چشم‌پوشی کرد. کفره به معنی نیست که کفر گفته، گفته خدایی نیست. کفر اینه که یافته است، یافته به او مربوطه، او از من به من نزدیکتره و من از او دور میشم. چرا؟ یورید الانسان لیسجر امامه. آدم میخواد آزاد باشه، درست باز باشه، هر کاری میخواد بکنه بتونه بکنه. یعنی با فهمیدنی که براش بوده، از فهم خودش آدمی چشم‌پوشی. خوب دقت کنید، میخوام نتیجه که بگیرم این مهمه. پس آدمی بعد از هدایت و بصیرتی که پیدا کرد،
اگر خودش را تحقیر کرد و پا روی بصیرت خودش گذاشت و فهم خودش را زیر بار نرفت، از چه کسی توقع تکریم دارد؟ داستان معرفت آدمی. من فهمیدم انسانی هستم، بعد این گونه زندگی کنم، این قلم روها هم بر در اختیار منه، این استعدادی هم که من دادن با این زندگی نه میگه من با همه هم. من میخوام اینجوری زندگی کنم، یعنی من میخوام اینجوری زندگی کنم، یعنی منطق نیست، کشفوشی از فهم و بصیرت هست، لجاجت هست، گردن کلوفتی هست، هر چی که میخوای بگی. با این بچه گونه برخورد کرد؟ داستان کفر و ایمان است. یعنی اون چیزی که در برابر هدایت مطرح میشه چهار خصوصیت است: یا استضعاف است، یا نفاق است، یا کفر است، یا ایمان. اون بحث یه فرقه ناجی و همه کاروان انسانی و داستانی که ازش گفتگو میشد بعد همینجا حل و فصل بشود. حقیقت برای کسانی که مطرح شده است، حرف و هدایت برای کسانی که مطرح شده است. من اگر فهمیدم و زیر بار نرفتم، کفر ورزیدم، جهدو بها و استیقنتا انفسهم ظلما و علوا، اگر من با تمامی یقینم زیر بار نرفتم به خاطر ستمگری یا به خاطر علو و برتری که خواستم، این آدمی که این گونه کفر ورزیده است چه حرمتی دارد؟ کسی که خودش را، بصیرت خودش را، فهم خودش را زیر پای می‌گذارد، چه ارزشی برای دیگران از دیگران توقع دارد که برایش بگذارد؟ داستان کفر و ایمان است. منافق را هم حتی رسول مدتی با او برخورد می‌کند تا او را در صد بیاورد. منافق با کافر تفاوت دارد. کافر سفت و سخت است، منافق دنبال منافع می‌گردد. این است که رسول باید تجارت نافع را به او نشان بدهد، او را یا به کفر یا به ایمان بازگردد. می‌بینیم که جریان نفاق در نهایت یا به کفر یا به ایمان برمی‌گردد. استضعاف هم اینه که طرف واقعا در باطله، ولی اون چه رو که داره خیال می‌کنه حقه. چرا؟ چون اومده تحقیق کرده، دیده مسلمین فاسدند، رفته بررسی کرده فسادها رو دیده، به این نتیجه رسیده همین دینی که دارد یا همین الهادی که دارد تامه. کسانی که دنبال حرکت رفتن سمع الخلاف و دنبال رفتند و به یقینی رسیدند و با اون یقین دارن زندگی میکنند، اینها کافر نیستند، نهایتا مستضعفند و مستضعف سهمی از سعادت را دارد. این را کسی منکر نیست، به بهشت هم راه پیدا میکنه، از یهودی میخواد باشه، مسیحی میخواد باشه، هر کسی که میخواد باشه. پس داستان حقوق آدمی را بعد از اینجا دنبال کن، شروع کنی. هدایتی هست، کفری هست، ایمانی هست، نفاقی هست و استضعافی. خب شما با منافق را که گفتیم بعد مبدل کنیم، مستضعف هم که ازش بحثی نبود، میمانیم با مؤمن و کافر. پس ما از این به بعد با یه تقسیم بندی این چنینی همراه هستیم: مؤمن یعنی کسی که یافته است و گرویده است، کافر کسی که یافته است و ایستاده است، شش پوشیده است. خب با این کافر چه کار میخوای بکنی؟ شما خودت باش چیکار میکنی؟ من اصلا به مقوله‌های مذهبی کاری ندارم. ببینید، ما در یه جامعه هستیم که طرح آزادی را داریم. ما معتقدیم که در جامعه باید آزادی باشد. من مدافع آرمانی به نام آزادی هستم. خب حالا یه نفری فاشیستی هست، مستبدی هست، فرعونی هست، هیتلری هست، میخواد آزادی را از من بردارد. من موافق آزادی، آیا به این هیتلر، به این گردن کرفت حق نابود کردن آزادی را میدهم؟ خوب دقت کنید، منی که دفاع از آزادی میکنم به مخالفین آزادی پوشش میدم، چه توقعی که تو بعد از تبیین قیش روش، بعد از تبیین و رشد خود توقع داشته باشی که اسلام بیاد دشمنان خودش را در آستین خودش باربر کنه؟ چه توقعیه؟ این کاریه که تو خودت نمی کنی. گفتم تو استانهای دور افتاده یا امریکا، تو نمیدونم ممالک سعودی یا ممالک گذشته مصر و فلان و بهمان، اجازه نمیدهن که اونها یک پوشش اونچنانی رو دنبال کنن. چه توقعی که تو متوقعی که کسی که مخالفی سیستم هست اونها بهش، حالا دگراندیش هست یا هر کوفتی هست، به اونها بهش سرویس بدهن، بهش امکان، معلومه که نمیدن. این چه معنایی داره که منی که میگن محرم انقلاب نیستم، منی که میگن محرم راز نیستم، منی که من برم از امکاناتی که اونا تهیه کردن میخوام بهره برداری کنم، بعد اینجا بیام بازی در بیارم که به من چه کردن، با من چه کردن، به من امکان ندادن؟ معلومه که نمیدن. چه حقی اینجا تو برای خودت میگیری؟ آقا تو چه فهمیه داری؟ تو از بصیرت خودت چشم دوختی؟ تو چه تکلیفی رو از دیگران توقع داری در حالی که تو به کرامت خودت توجه نکردی؟ جایی برای حرف باقی نمونده. چه توقعی که منی که این تصور رو پیدا کردم، برش پاشاری کردم و با کفر و عناد به این نتیجه رسیدم، همه امکانات از دیگران طلبدار باشم؟ این تعبیری که میگه حتی یوت الجزیت انیدن و هم ساغرون، حقیقت مطلبه که اینها دیگه حقی ندارن. اگر حقی برای اینها بعد از کفرشون بماند، حقوق قراردادی که به صلاح دید رهبری مربوط است که در شرایطی به یه معاهده‌ای قراری بمندد یا نبندد، چگونه زندگی بکنند یا چگونه زندگی نکنند. مقدار حقوق اینا مربوطی به حوزه قرارداد هست و شرایطی است که جامعه اسلامی یا ضعف و قدرت دولت اسلامی به اون مبتلا است. صلاح دید رهبری در این دخالت دارند، حقی باقی نمیمونه برای سرت.
نمیگم حق تر اندیشه ندارن، او تر اندیشه دارن، ولی به کدوم هیتلر اجازه میدن؟ حتی در آلمان امروز یکی از استانهای آمریکا کسی بیاد از هیتلر دفاع بکنه و طرح نوی رو بدیزن، بعد بیان بنام امکانم بدن، تلویزیون هم بدن، رسانه‌های گروهی هم بدن، از امکانات نفت هم در اختیارشون بگذارم. پس روشن شد ارزم سه مرحله هم هست، یه مرحله تبیونه، بعد مرحله صف، بعدم مرحله قتال. شوخی بردارم نگه، خیلی راحت دارم من میگم. وقتی مسائل مشخص شد و صفوف مشخص شد، دیگه توقعی که اون صف در من سرویس داشته باشه و از من کمک بگیره توقع مسخره. ما اگر همدیگر رو نکشیم به خاطر قراردادهایی که داریم، اگر با همدیگه درگیر نشیم به این ترک مخاصمه، نه مصالحه، نه وحدت جهت، نه هماهنگی. حقیقت مطلب رو برگردونم، واقعیت اگر مسئله به همین سادگی بود که ما میگیم، یعنی کسی به این راحتی میتونه مصالحه کنه، لزومی داشت حسین در برابر کسانی که مسلم هستن، مدعی هستن، تا این حد پافشاری کنه، فرار کنه، وقتی هم محاصرهش میکنن توقف کنه تا به اون نحوه عزیزانش رو برباد بدن و تکه تکه کنن، به حدی که حتی بدن علی اکبر رو حسین نمیتونه برداره. داریم وقتی بدن قاسم رو حضرت به سینه چسبانده آوردن، قاسم با این که کوچک هست پاهاش به زمین کشیده میشد از بس که تیکه تیکه کرده بودن. یعنی علی رو حتی این گونه نمیشد آورد، قطعوه اربن اربا. یعنی لزومی داره کسی علی اصغرش رو بده؟ با چه تحلیلی میخوایم بسازیم؟ با بحث اعتقاد و ایمانه. به حسین ایمان داریم، به قرآن ایمان داریم، به خدا ایمان داریم، به ایمان ایمان آوردیم. و این ایمانی که آوردیم چگونه میتوانیم در این حوزه به دیگرانی که این گونه چشم پوشیدن وفادار بمانیم؟ اینقدر که داستان سلطه کل و تعاطف و تسامح راه داره، خب چرا؟ چرا حسین تمام نکرد مثلا؟ چی میشد مگر؟ چه چیزی زیر بار میره؟ چه چیزی به هم میخورد؟
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.